بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. بحمدالله استمرار و ادامه مباحث رو به حول قوه الهی در این مکان شریف و قرآنی انشاءالله پیگیری و تعقیب کنیم. خاطر شریفتون استعذار دارد که در نوبت پیشین بهانه شد که سوره مبارکه ناس را مطرح کردیم و مجموعه مباحث این سوره مبارکه منتقل و بازگو شد. مناسب همین است با توجه به این یه نوبتی که فرصت داریم قبل از ایام و مناسبت هایی که در پیش هست ادامه کار رو با دومین سوره مناسب با همین عنوان محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم. در نوبت پیشین تذکر داده شد که این دو سوره پایانی پیوند درونی دارند، همان که نام این دو سوره معوذتین، یعنی دو تعویض، دو عاملی که انسان رو حفظ میکند و معصومیت به انسان میبخشد نامیده شده است و برادران اهل سنت نیز از آن تعبیر به مشهق شقتان میکنند، یعنی آنها هم این دو سوره رو به یک سرنوشت و به یه نوع پیوند درونی میشناسند. جا دارد که این دو سوره با هم مطرح بشه. اینو گفتیم و فضیلت ها و خصوصیات این دو سوره رو هم در نوبت پیشین بازگو کردم. لذا دیگه به این بحث نمیپردازیم. همین مقدار گفته شد که از با فضیلت ترین سور قرآن در عین قصار و کوتاهی، اما عمق و پهنای بسیار گسترده‌ای در این دو سوره دیده می شود و یه ارتباط عظیمی است با تمام ابعاد و اجزاء خلقت. اما سوره ناس رو که مطرح کردیم عمدتاً متوجه به یه نگاه درون انسانی بود، یعنی مباحث بیشتر در مورد نفس انسان و حالات بود، تحولات و تدبرات درونی نفس و تأثیر و تأثر نفسانی، ولی این سوره حال و هوای دیگری دارد که انشاءالله عرض میکنیم. فرمود قل اعوذ برب الفلق، مانند همون سوره خطاب مستقیم به پیامبر، بگو ای رسول ما که من پیامبر پناه میبرم به رب الفلق. توضیح داده شد که اعوذ عوض به معنای التجا و التساق است، به معنای اعتصام و التساق، چسبندگی و پیوستگی به جایی را عوض میگویند. اعاذه به معنای پناه بردن از تحرز الی شیء او مکان او شخص لدفع شر. هنگامی که انسان پناه میبرد به جای این کسی، چیزی که وجود خودش را از شرور و از زیانهایی که او را تهدید میکند برحذر و مسون بدارد، نام این کار اعاذه است و جستن و یافتن پناهی که آدمی را در کنف حمایت خود قرار دهد استعاذه است. مستعیذ اون کسی که پناه میبرد، میجوید پناهگاهی رو که در کنف حمایت و در پناه چنین پناهگاهی مسون و محفوظ باشد. اما توضیح داده شد که اینجا اگر خداوند میگوید که پیامبر بگو اعوذ، خوب نشان میدهد که شرور جدی است. اگر شر یادمی رو تهدید نمیکرد، ما در پی پناهی نبودیم و استعاذه هم معنایی نداشت و پناهگاه نمیخواستیم. پس این که خداوند دستور میدهد به رسول خیش، یعنی ابتداعا به پیامبر گفته میشود، میدانیم که خطابات قرآن عمومیت دارد. ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، ولو به پیامبر گفته میشود اما مخاطب همه ناس و امتند. بنابراین همه ما را شروری تهدید میکند که برای زدودن و دفع این شرور هیچ چاره ای نیست جز آن راه و چاره ای که حضرت حق پیش ما قرار داده است، و با توجه به این راه می توانیم خودمون رو صیانت و مسئولیتی از آفات و تهدیدها به این شرور ببخشیم. اما نکته دومی که تذکر داده شد و تکرار میکنم و ادامه مباحث رو بازگو خواهیم کرد اینه که این جمله به معنای آن نیست که بگویید اعوذ به رب الفلق، اعوذ به رب الناس. این صرف گفتن این جمله بر زبان نیست، بلکه این انشاء است. یعنی آدمی فهم معنای استعاذه میکند، خطر را لمس میکند، اونگاه در فکرش، در اندیشه، در عمل، در جان و در قلب خیش پناه می آورد، با فکر و باور و عقیده و عمل به سوی جایگاهی که وجود او را مسئول و محفوظ از تمام این آفات و بلیات قرار خواهد داد. پس این صرفاً یه جمله خبری نیست، یه انشائیست، یه ایجادیست استعاذه در روح ما، در جان ما، همان گونه که در پاره از اذکار دیگر اشاره کردم، در لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و بسیاری از مسائل دیگر، که اینها صرفاً ما گزارشی نمیدیم که هیچ حول و قوه جز خدا نیست. نه، ما داریم به مقام باور و به مقام توجه عملی به این رازها و حقایق خودمون رو سوق میدهیم و جهتمون رو در زندگی مشخص میکنیم. قل اعوذ. در سوره مبارکه ناس مشاهده فرمودید که همان گونه که اشاره کردم، شری که تهدید می کرد انسان رو بسیار جدی، آن شری بود که از درون جان و نفوس آدمیان برمی خواست. آنجا که نفس تحت تأثیر وساوس موجودی به نام خناس وسواس قرار می گیرد، تولی شیطان رو می پذیرد، این وسوسه گری ها و اغوا گری ها در وجود انسان جا می کند و مسیر انسان رو به سوی دیگری می برد. این خطر از کجا نقطه آغاز اون؟ از صدور ناس، از خود نفس انسان ها و درون جان آدمیان. هیچ چاره نیست برای صیانت بخشیدن به این جان و نفس الا اون که این وجود رو به پناه تربیت خداوند ببریم. مالکیت خدا و حاکمیت خدا رو در وجود، در جان و هستی، در اعمال و رفتار و گفتار و اندیشه بپذیریم و مسیری جز عبودیت حق طی نکنیم. اگر این چنین شد، هیچ وسواسی و هیچ خناسی وسوسه اون در جان شما اثر نمی کند و صیانت و محفوظیت میابید. این سوره گذشته بود. اما در اینجا شری که خداوند مطرح می کند از نوع شر درونی نیست، شرور بیرونی است، و پناهگاهی که مطرح میشه به همین مناسبت یه پناهگاه بسیار عام و گسترده است. بگو پناه میبرم به رب الفلق، پروردگار فلق. کلمه فلق در لغت عرب الفرق الواسع، یعنی فلق رأسه به سیف، این شمشیر رو آنچنان آخته است و کوبیده است که از میان دونیم می کند، یه چیزی رو، فرقی رو از میان دونیم می کند. اینجا کلمه فلق به کار برده می شود که ایجاد فرق شیار و شیاف، به اصطلاح شکاف گسترده می کند. به همین خاطر میگن فلق الصبح، هنگامی که دل ظلمت شکافته می شود به وسیله ضیاء و نورانیت و برقش صبحگاهی، و از دل ظلمت و تاریکی شب صبحگاهان خودشو نشان میدهد. اون ساعت اولیه آغاز دولتی صبح و روز رو فلق میگویم. فلق الصبح یعنی فلق الظلمات، یعنی ظلمت رو شکافت و نور به در آمد. پس خود واژه فلق به معنای شکافتن و ایجاد شیار واسع است. قل اعوذ برب الفلق، آیا پناه میبرم به پروردگاری که ایجاد فلق میکند؟ چه معنا دارد؟ این کدام فلق است؟ آیا همین معنا که الان اشاره کردم؟ یعنی بگوییم پناه میبریم به پروردگاری که دل ظلمت رو میشکافد و نور صبحگاهی و دولت روز رو به در میآورد، چون که بعضی از مفسرین گفتند. و میدانیم که از نامها و اسامی حضرت باری تعالی همین است، فالق الاصباح، خداوندی که صبح را با شکاف از دل ظلمت و با شکافتن تاریکی شب به در می آورد، فالق الاصباح. این جمله رو هم داریم. آه، مثل این که قصه مهمتر از این هاست، شاید بتوان گفت یه گستردگی فوق العاده در این کلمه رب الفلق دیده می شود. به خلاصه کاران است عزیزان، که انگامی که نگاهی به پهنه خلقت و آفرینش می کنید، گویا سلسله جنبان وجود و هستی در نقطه آغازین اون فلق است. یه فطر است، یه شکاف است، یه انفجار است و یه ایجاد فلق و فرق. این رو در پدیده‌های مختلف وجود و هستی می‌بینیم. در مورد ذات باری تعالی، فالق الحب و النوا، خود قرآن می‌گوید خداوند دانه رو می‌شکافد. حیات نباتی با فلق است. تا زمانی که حب و دانه شکافته نشود، اونگاه برون نمی آید. این بخشی که رو به سوی نور و اون بخش دیگری که به سوی نم حرکت کند. نورگرایی و نمگرایی دو خاصیتی که حیات طبیعی به برکت اون شکل می گیرد. این دست نمی ده مگر با یه فلق، با یه انفجاری و با یه شیاری که ایجاد می شود. در این قشاع و در این رویه اونگاه دانه می شکافد و حیات نباتی خودش رو می یابد و رها می شود. در عالم حیوانات هم همین است. بالاخره یا باید این بیزه یا باید این تخم به نوعی بشکفت و این شکافته شود، یا مراحل قبل از اون در شکل گرفتن مانند انسان، یعنی همان گونه که در اون لقاح اولیه انسانی اگر فلقی ایجاد نشود، نطفه ای شکل نمی گیرد. تا زمانی که اون قشاع سلولی تخمک شکافته نشود و اسپرماتوزئید خودش رو ملحق نکند، هیچ مبدئی برای وجود هیچ انسانی دست نمی‌دهد. باید اون فلق باشد که به دنبال اون آدمیان در اون لقاح اولیه وجود نخستین خودشون رو پیدا کنند. اینجا هم فلق است. گویا فراتر، اگر این آیه شریف ناظر باشد و متوجه باشد به اون مراحل ابتدایی خلقت، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اگر این آیه بنابر اون چه بعض از مفسران معتقدند اشاره داشته باشد به اون انفجاری که از دل اون خلقت و هستی به در می آید، گویا در نقطه آغازین خلقت مادی هم فلق وجود دارد که این هستی مشاهده می شود. اونجا هم کار رب الفلق است، خداوندی که با فلق عدم رو می شکافد و از دل اون هستی به در می آورد. حتی من این رو یه قدری اجازه میدم به خودم که به نوعی گام رو فراتر بگذارم. در مسائل غیر مادی هم گاه فلق دیده میشود عزیزان. بحر قلزم دید ما را فلق، ما طبیبانیم شاگردان حق. حتی در مسائل علمی یه قدری ظریف‌تر، مسائل معنوی و روحانی و کمالات و مقامات الهی و معنوی، اینجا جایی است که اشراقات به صحنه می آید و جایی که اشراق میاد چیزی نیست مگر فلق. باید بالاخره این ظلمت سینه شکافته شود و از درون آن نور الهیات الهی جلوگر که الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، باید این نور اشراق الهی بشکافت این جان بسته آدمیان رو و اندرون سینه جا کند و اونگاه حقایق نورانی وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو یافت دلم. در مسائل معنوی و معرفتی هم اشراق است. عالمان گاه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند. بسیاری از حقایق رو اشراقی دریافت میکنن. این خاطرات رو من خدمت دوستان گاهی عرض کردم. یه وقتی مرحوم استاد یه شعف عجیبی داشتن صبحی بعد از درس، وقتی با هم من ایشان رو در مراجعت به منزل می آوردم، بین مسیر گفتن من هنگامی که سحرگاه برای نماز صبح به مسجد می رفتم، در میان مسیر به این نکته واقف شدم و نکته ای رو در اهدن الصراط المستقیم مطرح کردن که هیچ مفسری ننوشته است و نگفته است. فرمودن در حالی که قدم می زدم تا مسجد، همون فاصله منزلشون تا مسجدشون که مسافت زیادی هم نبود، شاید 200 متر راه بود، فرمودن در همونجا قبل از اذان صبح سحری این نکته اشراق به دل شد و ذهن شد و نکته ناب و نفیس و فوق العاده گران سنگ. اینها عنایاتی است که از فلق می آید، یعنی منظور این که نه تنها در حوزه مسائل مادی بلکه در فرامادی هم باز شما دامنه فلق رو مشاهده می کنید. اما فعلا همون ساعت اولی رو بررسی می کنیم. قل اعوذ برب الفلق، بگو پروردگارا من پناه می جویم، من خودم رو می دهم در پناه پروردگاری که همه موجودات در حقیقت در پناه او هستند و با ایجاد او به وجود و هستی پای می نهند، که در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. قل اعوذ برب الفلق. خب این پناه گسترده این که خدا به پیامبر می گوید که باید در پناه او رود، از چه شری در اینجا این پناه گسترده رو می جوید پیامبر؟ من شر ما خلقه. ابتداعاً به بیان بسیار عام و گسترده، از شر هر آنچه آفریده شده است، از تمام شرور مخلوقات و پدیده‌های وجود، پروردگاه را خود را به پناه تو می نهم و می سپارم. من شر ما خلق. خوب دقت بفرمایید عزیزان. اولین نکته‌ای که دیده می شود، شاید در ذهن ما این سوال بیاد، خب آیه خیلی گسترده بود، من پناه میبرم به خداوند رب الفلق از همه شروری که در این پدیده ها وجود دارد. ممکنه سریعا در ذهن ما بیاید که من شر ما خلق، مگر خلقت الهی قرین با شر است؟ آیا در آفرینش خداوند شر جایگاهی دارد؟ یعنی در موضوع خلقت شرور هم لحاظ شده است یا نه؟ ممکن این تو ذهنمون تداعی کنه اینجا. قضیه کاملا روشن است. این شری که در اینجا مطرح می شود، دو نکته یعنی دو شیوه یه نگاه به این شر وجود دارد. گاهی این شر رو از زاویه مداخله انسان در طبیعت می بینیم، گاه آری از آن. به بیانی شروری که به نوعی سرنخون به ما آدمیان باز می گردد کاملا روشن برای خود ما در این پدیده های خلقت. در ذات آفرینش الهی عزیزان شری وجود ندارد. حکما، فلاسفه، متفکران، متکلمان در باب شرور خلقت سخنها گفتن، کتابها نوشتن، مباحث عمیق جدی داشتن از دیر زمان تا امروز. در ذات خلقت که احسن کل شیء خلقه یا خلقه، در ذات خلقت جز حسن نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. در ذات خلقت شری نیست. اما ما آدمیان هنگامی که از اصول و موازین تعامل با وجود و هستی پای را آن سو می گذاریم، گاه مواهب خلقت برای ما تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به شر میشه. یعنی شری که در ارتباط با انسان وجود داره در تصرفات پیرامون خودش، سوء بهره برداری ما از مواهب خلقت و آفرینش ما را دچار شروری می کند و یا آفاتی جان ما را، زندگی ما را، درون و برون ما را به مخاطره می کشد و تهدید می کند. این دیگه شاید خیلی نیاز به توضیح دادن نداشته باشه. شما هر پدیده‌ای رو پیرامون خودمون اگر ببینیم کاملا دو سویه است، یعنی حسن استفاده و سوء استفاده رو از چه چیزی شما نمیتونید داشته باشید. هر چیزی در خلقت اگر در اون مجرای درست الهی باشد، همونی که با ادبیات دینی شما از آن تعبیر به چه می‌فرمایید؟ شکر. شکر یعنی معرفت نعمت، شناخت ماهیت پدیده‌های خلقت، یافتن راه درست بهره برداری از آن و در همان مسیر نهادین چردن استفاده و بهره برداری. این میشه شکر. نهایت اون چیست؟ ولئن شکرتم لازیدنکم. این زیاده به نعمت نمیخوره، به خودتون میخوره. خودتون رشد پیدا میکنید، خودتون با حسن استفاده از نعمت و بهره برداری صحیح در مسیر تکامل قرار میگیرید. اما اگر سوء استفاده باشد، اسم اون چیست؟ کفر و کفران. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی چی؟ یعنی عواقب و عوارض شرور دامنتون رو میگیرند. با شکر به ساحل امن آرامش و امنیت و حسن استفاده و بهره برداری مثبت میرسید. با کفر و کفران، شرور و زیان و آسیب، تهدیدها جایگزین فرصتها خواهد شد و وجودتون رو زیر پوشش قرار میدهد. پس شر هنگامی که در ارتباط با انسان است، از نقطه آغاز اون که نگاه کنیم، جایی است که ما حسن تعاملمون با خودمون، وجود و طبیعت به سوء تعامل و معامله گری منتهی میشود و تبدیل میشه. این یک. اما نکته دوم، در بقیه موجودات ما تعامل و رفتار خودمون رو به کناری بنهیم. وقتی به پدیده های خلقت نگاه میکنیم، ما احساس بدی داریم نسبت به بعضی از موجودات. یعنی ما بالاخره این نیشعقرب رو شر می‌دانیم، این زهرمار رو شر می‌دانیم، این سیل رو شر می‌دانیم، این زلزله رو شر می‌دانیم. گاه این چنین است. این هم یه چیزی است که بالاخره ما در دلمون تداعی شر می‌کند. بله همین است. اما این شری که ما تصور می‌کنیم از این نوع جنس دومی که اشاره کردم، این شر شری است که به تعبیر دقیق علمی این یه امر نسبی است. یعنی هیچ پدیده‌ای در خلقت امکان ندارد که ماهیتاً شر آفریده شده باشد، اما در تناسب و تعامل پدیده‌ها با هم، گاه این پدیده در حوزه زندگی ما انسان‌ها به این شیوه نقش دارد، در حوزه‌های دیگر خلقت به جور دیگری و نوع دیگری نقش دارد. یعنی شرور نسبیان، پس بد مطلق نباشد در جهان. این پدیده‌ای که ما اون رو گمان می‌کنیم، این زلزله، گمان می‌کنیم این عارضه طبیعی، یا این حیوان با ما تناسبی ندارد، اما چه می‌کند این حیوان در عرصه خلقت و آفرینش؟ چه نقش‌های مفید و سازنده‌ای برای این عقرب شرار و برای این زهرمار در وجود و طبیعت نهفته است و چه رازهایی در پس وجود این؟ و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ اگر این کرکس برداشته شود چه می شود؟ از خلقت به تعبیر اون شاعر، گل شب در چه کم است؟ لاله قرمز دارد، هیچی کم نداره. هنگامی که دقیق این پدیده ها شناخته می شود، حسن اون سوی و به نسبه وقتی ما مقایسه می کنیم، گاه ممکنه احساس شر می کنیم در اون جهت، و لا شر مطلقی وجود ندارد. اما فرمود من شر ما خلق، با همه تفاصیل هر شری که در این وجود، چه شکل نسبی اون، چه در برخورد شما آدمیان متصور می شود، من شر ما خلق در یک کلمه پناه می بریم به حضرت پروردگار، آفریننده تمام وجود و فالق الاسباح و فالق الحب و النوا، فالق انسان، خالق نسمه به تعبیر متون روایی اونچنانی و عدیه. پناه می بریم به این پروردگار وجود، من شر ما خلق. حالا بعد از این بیان کلی که مطرح می شه، یکی یکی مصادیقی بازگو می شه. و من شر غاسقن ازا وقب، و من شر نفاثات فلوقد، و من شر حاسدن ازا حسده. سه شر از تمام این شرور به عنوان نماینده برون کشیده می شود. چرا؟ چون این سه شر بسیار وجود انسانها رو به مخاطره می کشد و خاطرات ناخوشی رو در زندگی و وجود ایجاد می کند. من شر و من شر غاسق ازا وقبه، اولین. و پناه میبرم پروردگارا به تو ای خالق هستی و وجود، از شر غاسق ازا وقبه. غاسق غسقه به معنای ظلمت و تاریکی است، اما نه هر ظلمت، و تاریکی، چون خود لغت به معنای انبوهی و تراکم است، شدت و تجمع است. قاصق اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. اقم الصلاة لدلوک الشمس، هنگامی که خورشید در حدی میاد بالا، دقیقا مقابل ایستاده خورشید، وقتی نگاه میکنید نمیتوانید به این تابندگی و درخشندگی بنگرید. چشم خودتون رو گاه ممکن اگر نگاه کنید با دست دلکه بمالید. دلاک آنکه بدن رو میمالد و چرک و شوخ از تن جدا میکند. اقم الصلاة لدلوک الشمس، نماز رو از وقتی بخوانید که خورشید به جایی میرسد که دیگه با چشم میمالید و تحمل دیدن اون ندارید. الی غسق اللیل، از این ظهر تا اون تاریکی متراکم شب فرصتی برای خواندن بخشی از نمازها دارید. از 5 نوبت نماز شما 4 نوبت شما بین این فاصله است، از این اذان تا اون ظلمت متراکم شب. بعد و قرآن الفجر، یک قرائت صبح هم دارید و نماز صبح، این میشه مجموع 17 رکعتی که باید یک مسلمان در 24 ساعت بخواند و طی کند. پس غسق اون بخش ظلمت متراکم شب و من شر غاسق، و پناه میبرم از شر ظلمت و تاریکی های متراکم. اذا وقب، وقب وقوب به معنای ادخل غلو و دخول، به معنای دخول و نفوذ. و پناه میبرم از شر ظلمت های متراکم شب، هنگامی که وارد می شود و نفوذ در وجود و زندگی می کند. پس اولین شر، شر ظلمت هاست. اینو اگر به همین معنای این چنینی بدانیم، هیچ استعاره و کنایه‌ای برای اون قائل نباشیم. پناه می برم پروردگار تو به تمام شروری که در دل ظلمت و تاریکی شب دست می ده. چرا؟ چون می دونیم بسیاری از شرور برخاستگاه اون، تولد اون کجا هست؟ ظلمت شب و تاریکی ها. دیگه دل شب است که حیوانات درنده از خانه ها و لانه های خودشون برای شکارهای شبانه بیرون می آیند. در دل شب است که گستاخان، متجاوزان به حریم دیگران، از مکانهای امن خودشون برون می آیند. شبیخون ها شروع می شود، غارت های شبانه شروع می شود. در اصطلاح عرب جمله‌ای دارن، میگند هوارق اللیل تارقات اللیل. طرق در لغت به معنای کوبیدن پوت بر سنگدان. این کوبه های در منزل رو میگن مترقه، چون میزنن طرق میکنن. اینها که بود در قدیم میگن مترقه. به اون حوادثی که در شب دست میده میگن توارق، تارقات اللیل، چون کوبنده است، شب آبستن است تا کزاید سحر. این فردای سحر که می شود، آمار شبانه جرائم رو در دنیا مرور کنید، در شهرهای بزرگ مرور کنید، ببینید چه خبر است. و من شر غاسق، خدایا به تو پناه می برم از شر این جنایت ها، مظالم، رذایل، و از شر تمام این وحشت ها و دهشت هایی که در دل شب انسان و وجود و من را به مخاطره و تهدید می کشد. و من شر غاسق اذا وقب. اگر یه قدری بیان کنایی و استعاری هم در سخن ببینیم، خب این ظلمت یه وجهه بیرونی دارد، یه ظلمت درونی است. پناه میبرم خدایا به تو از تمام ظلم و ظلمت هایی که وجود انسان رو میگیرد، از ظلمات جهل، از ظلمت های غفلت، از ظلمت های نفسانیت. پروردگارا به تو پناه میبرم که وجود انسان رو به مخاطره می کشد و آسیب‌های جدی ایجاد می کند. البته این معنا عرض می کنم معنای استعاری است، و معنای اولی دیگه کاملا خود بیان مستقیم آیه شریف است. پس اولین شر، شر زمانی است، اون هم زمان ظلمت ها و تاریکی ها. دوم، و من شر نفاثات فی العقد، و خدایا به تو پناه می برم از شر نفاثات در عقد. نفاثات جمع نافسه نفاسه نافسات نفاسات. از ماده نفس، نفس در لغت به معنای آنچه از دهان بدون حرف برون می آید و گاه با زمزمه بیرون می آید، نه شفاف آشکار و روشن. گاه نفس به معنای نفخ، چنین حالتی، یعنی آنچه به در می آید و جریان پیدا می کند. پناه می برم به تو پروردگارا از شر آنها که نفخ می کنند، نفس می کنند، به تعبیر پارسی ما می دمند در عقد. عقد هم به ظاهر جمع عقده. عقده یعنی چه؟ یعنی گره. عقد یعنی بستن، حل یعنی باز کردن. یه اصطلاحی بوده است می گفتن رجال الحل و العقد، اونهایی که گرفتاری های مردم رو می گوشانند، گره گوشایی از کار خلق می کردن، مشکلات رو بررسی می کردن، به اینها چنین اصطلاح رو اطلاق می کردن. پس عقد یعنی گره ها. خب پس این ظاهرش ما خیلی نفهمیدیم. پناه می برم پروردگار را به تو، ای رب الفلق، ای خالقی که تمام ایجاد و اعدام و هستی و نیستی در یه قدرت و اشاره تو منوط و وابسته است، این جان ضعیف خودم رو و این وجود نالان خودم رو به پناه تو میدهم از اون شرم این چنینی که مرا تهدید میکند. نفاسات فلاغت، این چیه این نفاسات؟ مخصوصا این که صیغه صیغه مؤنث است، یعنی جمع مؤنث. نفاسات فی العقد، اولین معنایی که در اینجا وجود دارد این است که دمندگان در عقد. این عقد عرض کردم گره، این عقد و عقد می تواند گره جان و روح انسان باشد، یا این عقد و عقد می تواند گره بیرونی باشد. حالا به هر دو معنا من عرض می کنم. نفاسات اونها که وسوسه می کنند، اونها که منتقل می کنند خواسته های خودشون رو، اونها که می دمند، اونها که بیخ گوش دیگران می گن مطالب رو، اونها که منتقل می کنند مطالب ناروا، مطالب شوم رو، خواسته های ناپسند رو در عقده جان دیگران، و دیگران رو می کشند به مسیرهای انحراف و پستی و سستی و ضعف و مسائل آنچنانی. به این معنا دیگه اگر ما به ظاهر لفظ نگاه کنیم، به هر حال این است در میان جامعه انسانی یه شرور از همین گفتنها و شنیدنها برمیخیزد، از همین انتقالات و همدمیها برمیخیزد، از این که در مراوداتمون گاه میبینید یه سخن مسیح وسوسه یه فرد کل مسیر زندگی انسان رو تحت شعاع قرار میدهد. آدمی رو معقولیست، مقبولیست، داره زندگی خودشو میکنه، رفتار خودشو میکنه، داره درست زندگی میکنه. گاه میبینید یه دمیدن، یه القاء وسوسه کردن، یه انسان منظورمونه، به یه انسان دیگر. گاه میبینید تمام این مقبولیت و تمام این شیوه رفتار رو زیر و رو میکنه. زمان دیر نمیگذرد که اصلا عوض میشه این انسان، جور دیگری شد، کم ندیدیم از این انسان ها در طول زندگیمون، که این نفاسات میان و مسیر رو چگونه زیر رو میکنن. پس ممکنه مراد از نفاسات یعنی تأثیر منفی که، شر منفی که انسان ها گاه نسبت به یکدیگر منتقل میکنن و وساوس شومی که در جان هم روا میکنن و یکدیگر رو به انحرافات و انحطاطات میکشن. خدایا من خودم رو به تو میسپارم، من میشنوم این مطالب رو، من مواجه میشم با چنین سخنانی، مطالبی، موضوعاتی، گفته هایی، شنیده هایی، نکند این شرور منو از اون اعتدال وجودی خودم خارج کند، نکنه اینها مسیر زندگی من رو به تباهی بکشد، نکنه اینها تأثیر وارونه و اونچنانی در جان من بگذارد. این تو هستی که جان من و قلب من قبضه قدرت توست، ای پروردگار من، از تو میخواهم که جان من رو یه سیانتی در قبال این وساوس شومی که میشنوم از دور و نزدیک به من ببخشی و قرار بدی. به من شر نفاسات فلاغت. حالا این چرا نفاسات شد؟ من عذرخواهی میکنم از خواهران بزرگوار، اما التفات داشته باشن که دیگه بیان رو باید دقیق و جدی ملاحظه بفرمایند و تأمل کنند بدون از نکات دیگر. در مورد بانوان این قصه قصه غریبی است در تعامل بین زن و مرد. عزیزان، جمله پیامبر تکان دهنده، کوبنده، توانمندی تأثیر گذاری زنان بر مردان فوق العاده شگرف است. رسول خدا فرمود انهن یغلبن العاقل. این زنان که میبینید اختیار و عقلا دست این هاست. شخصیت ها، بزرگان، عالمان، فرهیختگان، انسان های قدرتمند اجتماعی، اینها در حوزه رفتار، ما مباحث مشروع رو داریم میگیم، در حوزه رفتار با همسرانشون و زنانشون بالاخره اینها یه اطاعت هایی دارن و همسران هم شیوه تسلط خودشون رو بلدند، اونها هم کاملاً آشنا هستند، خداوند در وجودشون این توانمندی و تأثیرگذاری رو داده است که اینها یه حالت یا اتوریتی دارن، بالاخره یه تابعیت پذیری ایجاد میکنن و چنین حالتی رو در وجودشون خداوند قرار داده است. اما انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل. اما نعوذ بالله این زنان توانمند این چنینی را گاه ممکن است یه جاهلی با یه وسوسه ای از مسیر، از سلامت و صداقت خارج کنند. این پیچیدگی یک کار است. اینه که در اینجا خداوند در تأثیر گذاری نفاسات رو مطرح می کند به دلیل اون حساسیت و توانمندی است که در طول تاریخ هم دیده شده. این تأثیر گذاری از سوی زنان بر مردان حتی در مراودات اجتماعی، در تحولات جامعه بشری و در مسائلی که از دیرباز در تاریخ خواندید و شنیدید و در خیلی از مسائل خون بزرگانی رو که بر صفحه افق تاریخ نقشه است در کنار و نام قطام ها رو هم میشنوید و میبینید و میخوانید. چنین میدمند و من شر نفاسات فلوغت. اما اگر به معنای خاصتری آیه رو نگاه کنیم، اینجا من لاچارم این جمله رو عرض کنم محضرم بارکتون، که اینو اخیراً من دیدم گاهی هم سوال میکنن، نمیدونم آیا باز کسی جایی مطرح کرده، چون بالاخره این سوالها خودش پیام داره برای ما دیگه، که شنیدیم گفتن که مثلا در تأثیرگذاری و سنگینی کار سحر و ساحران و اونچنانی که خود پیامبر همینطور، رسول خدا هم به نوعی مثلا در مورد پیامبر هم سحری واقع شده است یا چنین چیزی واقع شده است، پیامبر و یهود سحر کردن یه چنین چیزی رو بازگو میکردن. بله این نکته حتی در بعض از مکتوبات شاید بوده باشد، اما یه خیال واهی و یه امر باطل بیهوده است، چنین چیزی وجود نداره. سوره مبارکه فرقان خداوند سبحان در بیان خیش دقیقا بازگو می کند عده جماعتی جمعی اینها پیامبر می گویند و قال الظالمون انت تتبعون الا رجلا مسحورا. اینها میگن انت تتبعون الا رجلا مسحورا. پیامبر به اینها جواب بدید انظر کیف ضربوا لك الامثال. ببین اینها چگونه دارن مثال میزنن برای تو. فزلوا فلا یستطیعون سبیلا. چقدر در بیراهه دارن راه میرن، چقدر گمراهانه دارن صحبت میکنن، چنین چیزی وجود ندارد، اینها در وادی زلالت و گمراهی قدم برمیدارن. ببینید صراحتا خداوند نفی میکند در قرآن این که سحر بر وجود پیامبر تأثیر گذاری کنه. مزون بره که سوره مبارکه فلق در مکه نازل شده است، درگیری پیامبر با یهودیان کجاست؟ در مدینه. چه ربطی به هم دارد؟ این اصلا تناسب نداره، ربطی نداره اصلا. یه خیال واهی و یه اسطوره و افسانه است که این رو حالا باز بعضی ها برای دکانداری خودشون، بازارگرمی خودشون و مراجع پیدا کردن ممکن این رو گفته باشن و مطرح کرده باشن، چنین چیزی وجود ندارد. این قضیه نیست. اما به شکل کلی این رو توجه بفرمایید و من شر نفاسات بالعقد این احتمال هست، این نکته وجود دارد. همون معنای دومی که عرض کردم برای عقد و گره ها، یکی از گرفتاری های بسیار جدی آدمیان در طول تاریخ عزیزان که امروز هم ما این گرفتاری رو میبینیم چیزی نیست جز خرافه، خرافاتی که با تضعیف عقل و عقلانیت در فرد و در اجتماع خودشونشان میدهند. این یه آفت بسیار بزرگ جدی و خطرناک در زندگی انسان‌ها بوده است. من اینو به دلیل وارسی کار سنایی در این عروس حضرت قرآن یک گوشه های از این ماجراها رو نوشتم و خاطرات تاریخی متاسفانه وقتی خدمت دوستان گوشه‌ای میگفتم که چقدر این قضیه سحر و خرافه حتی در تاریخ کشور ما هم نقش داشته، همه جای دنیا حتی در کشور ما. عجیب می‌نویسد جهانگشای جوینی، عجیب می‌نویسد عروضی سمرقندی، شیادی گیسو بافته بود که علوی هم اونگاه چنین و چنین میکرد، اون چنان وارد کار دستگاه سلطانی شد که همگان متحیر بودند. بعدها در عالم مستی چه چیزها و اقرارها و اعترافاتی کرد که سلطان پادشاه رو چگونه با همین خرافات مجعول خودش به نام سحر و طلسم و چی و اون چنانی و مورد تصرف قرار داده است و نفوذ درون کرده است. حتی در این حد، در این رتبه های بالا مطرح میکنه سن عروضی سمرقندی در چهار مقاله. یا اون که کسی بالاخره عرض به خدمت و محمود سانه غربالی بود، این خواهری داشت بسیار زیرک، رند، پریخان خانم. این دانست حال روز جامعه رو و اونگاه بازاری برای برادر خیش تعلیماتی به اون داد، اون رو آموزش هایی داد. این برادر هم شروع کرد به مردمان تعویض دادن و به مردمان رد سحر و ابطال چی و محبت آوردن و محبت بردن و چشمک فلان کس کور کردن، چران کس رو نزدیک و دور کردن، این منفعت رو آوردن و بردن، به مردمان تعلیم دادن از طریق طلسم و تعویض و سحر و این مسائل. کار منجناک آنچنان کشید که به تعبیر ما شرکت اتوبوسرانی بخارا در قرن ششم مجبور شده خط ویژه تا خانه او که 6-7 کیلومتر تا بخارا داشت یک خط ویژه بگذارد به خاطر کثرت آمده شده، یا متروی تعیین بکنند به خاطر کثرت شده مردمان به خانه او. کار به اونجا کشید که بزرگان بخارا منزلی در سر پل برای محمود سانه غربال خریدند و منتقلش کردند به اونجا. بعد مردمان می اومدن صف می ایستادن 24 ساعت که نوبت بشه. کار به اونجا کشید که نوبت نبود دیگه، این آقا از اون بالای بامش می اومد و می ریخت برای مردم این مکتوبات سحر خودش رو که این گونه کارها و مشکلاتشون رو حل کنن، یا باطل سحر کنن، یا چنین و اونچنان کنن. به عذرخواهی می کنم، بسیار پوزش می طلبم. شبها ما پریوشان در می غلطید و صبحگاهان آب غسل او مردمان به درم سنگ می بردند. این عین تعبیر جهانگشای جوینی عطا ملک است. این ضعف‌های اجتماعی بوده است، الان هم ممکنه به نوعی تهدید کنه. در جامعه ای که عزیزان عقلانیت تضعیف شد، شما رد پای خرافه رو به وضوح مشاهده میکنید. از تهدیدهای جدی خرافی در طول تاریخ همین بحث سحر بوده. همین بازی ها دوستان میگفتم یه وقتی در شهر برایتون بالاخره کنارهای مانش دیدیم که اینجا جمعن یا جماعت زیادی اینها صف بستند و فلان. اینها به این دوستان گفتیم حالا بریم ببینیم چیه، اینا هم جوانن، دختر و پسر اینجا صف بستن، طولانی صف طولانی، بالاخره اگر کوپنی چیزی ما هم سهمون رو بگیریم فلان. اینها دیگه رفتیم جلو، دیدیم نها کردیم، دیدیم بالاخره یک پیرزن کذایی است نشسته است و این دو سه دقیقه به اینها چیزی میگه، چیزی میداد و میگیرد از اینها هم یه مبلغ کلانی هر کدوم هم میدند اونجا، بالاخره میدند و میگیرند. حالا این میگیرد که چیزی ازش که بالاخره همراهش باشه که انشالله اولی نفری که دید پسندش کند، این دومی پسندش کند، این فلان کند. همون بازی هایی که در طول تاریخ تهدید کرده است هنوز هم انسان ها رو، عزیزان، هنوز هم در شهر مقدس مشهد مقابل گنبد علی ابن موسی رضا تو این خیابان اون خیابون کسانی هستند که مردم به نزد اونها میرن، پول های کلان میدن، اینها دست تو سطل میکنن، یه مشت مو در میارن، یه قفل شکسته در میارن که دیگه قفل از زندگی شما باز شد و پای فلان زن از زندگی شوهر شما برون رفت یا درون آمد یا این چنین شد و آن چنان شد. هنوز هم جامعه گرفتار این ضعف عقل و این متاسفانه بازی های خرافی هستند و من شر نفاسات فلوقت. چه زندگی ها، چه آرامش ها که با این بازی ها سلب شده است. چقدر آدمیان تاوان این رو در طول تاریخ دادن. متاسفانه برادران و خواهران موزه به شدت مقابله کنید با این رفتارهای این چنینی. می دانید در اسلام از مطالبی که تعلیم و تعلم آن حرام محض است همین بازی ها سحر است. پول دادن به ساحر حرام محض است و هیچ وجاهت شرعی ندارد. ساحر المسلم یقتل، حتی گاه حکم و حد براش جاری میشه اگر کارش بالا بگیرد. در نظام قضایی توجه داری؟ فرمود و پناه میبرم خدایا به تو به این معنای دوم از شر ساحرانی که چون عادتشون بوده است بالاخره وردی میگفتند و گره میزدند تو کار، میگفتند گره زدن فلانی رو بستن، یک کاری میکنیم که حالا چی بشه؟ باز بشه، حالا ما بازش میکنیم. و من شرف نفاسات فلاغت. و باز هم عذرخواهی میکنم اگر صیغه مؤنث گفته میشه، علت این است که در طول تاریخ، در گذشته زمان حداقل، زنان بیشتر متوجه این امر بودند، بیشتر به نوعی متوسل به این قضایا می شدند. دیگه به تعبیر عامیانه کوچه بازاریش دیگه بالاخره دنبال اون خرمهره هایی بودن که همراهشون باشد برای اینکه جلب دل این شوهر کند، زبان مادر شوهر رو چنان بکند و چنین و چنان. گاهی این مسائل عامیانه هم در کنار قضایای جدیتر دیده می شده است. و من شر نفاسات فلغت. پس شر دوم شرور خرافی، اباطیل واهی که انسانها و جامعه رو از رشد معقول و حیات معقول دور می کنند. پناه به خدا میبریم و خودمون رو در پناه او میسپاریم و حرکت میکنیم به طرف زدودن این شرور طبق تعالیم الهی و تربیت خداوند. و من شر نفاسات فی العقد. و سومین شر، و من شر حاسد اذا حسد. شر اول در رابطه با زمان و ظلمت و تاریکی آن، شروری که از دل این ظلمت زمانی به این شب و چنین قضایا به در می آید. شر دوم این هم ظلمت بود، اما ظلمت فکری است، نفاسات فلاخت. شر سوم هم ظلمت از ظلمت دل و درون انسان ها و خلقی است. و من شر حاسد اذا حسد. پناه می بریم به تو پروردگارا از شر حاسد هنگامی که اذا حسده، هنگامی که حسد می ورزد. من در حد فرصتی که داریم ناچارم همین مقدار سخن رو بازگو کنم. استعذار دارید از عوارض و بیماری های عمده روحی انسان، همین است که خداوند در اینجا بازگو می کند. کلمه حسد از آفات عجیب درونی انسان. با تعبیر منطقی که در طول تاریخ دیده می شود در قرآن، در حیات بشری، در خلقت الهی و روایات معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد، بارها اشاره کردم اولین مشکلی که در آفرینش و خلقت، یا به تعبیری اولین عصیان و گناهی که در وجود دیده شد چه بود؟ کبر. کبر. ایستاد گفت من، انا، خیرون من. من ششتان بالاتر از اونم. اون چرا؟ کبر. دومین گناهی که در خلقت دیده شد حرص. گفتند کلا منها حیث و شعت و ما رقدا، هر چی دلتون میخواد خانم آقا برید بخورید، همین یه درخت رو خواهشن دست نزنید، لا تقرب هازه شجره، همین یکی رو نخورید، از این 999 تا بخورید از این یکی نخورید. گفتن این مگه میشه از این نخوریم؟ هم خیمه زدن کنار همون یکی اتفاقا. هرس، یعنی میشه اون یکی رو هم بل کنیم دیگه؟ نمیشه دیگه. هرس. سومین گناهی که در این وجود دیده شد حسد. حسد اونجا بود که از غربا قربانا، قربانی هاشون رو ارائه کردن، از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، از این برادر مقبول، از آن برادر غیر مقبول. آتش حسد شعله ور شد و حابیل و قابیل قصه اونها و تلو علیهم نبع ابن آدم بالحق، این ماجرا در قرآن به حق گفته شد و آشکار شد. عزیزان، سومین نکته، از ازل تا ابد تمام گرفتاری ها و بدبختی های انسان و بشریت از همین سه نکته است: کبر، حرص، حسد. پس حسد یه زل ازلاء شقاوت و نگونساری از ازل تا ابد است. حسد، البته حسد در ارتباط با اون مقولات قبلی هم هست، یعنی اگر کبر در وجود انسان نباشد، آدمی در دام و چنبره حسد گرفتار نمی آید. به نوعی حسد بازتاب و بروزی از کبر درونی و خودخواهی و خودپرستی و خودشیفتگی انسان ها نیز خواهد بود. حسد تعریفش چیست؟ این تو تعریف میکنیم در علم اخلاق حسد را، میگویند تمنی زوال النعمه عن الغیر بحیث لا یرید لنفسه. خوب دقت کنید، تمنی زوال النعمه عن الغیر، آرزوی از بین رفتن و نابود شدن نعمت دیگران، نه اینکه از اون بگیرن به من بدن، از اون بگیرن ولو که به من هم ندن، ولو اینکه من نداشته باشم. خانه فلانی آتش بگیرد، ماشینش بسوزد، فرزندش از میان برود، این پست و موقعیت رو ازش بگیرن ولو که مثقال ذره سودی برای من نداشته باشه. این تعریف حسد است و زشتی حسد در این تعریف خودشو نشان میده. عزیز، بسیار سخت این تحلیلش دیگه، من فرصتی نیست که بخوام بعض از نکات عجیبی در این ماجراست بگم. ببینید، به نظر من از مهمترین عوامل رشد اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه علمی، حسد در جوامع بشری. چون حسد در قبال چیست؟ بی‌هنری؟ بی‌ارزگی؟ ذلت؟ نه. کی محسوده؟ آنی که دارد، یا علم داره، یا کمال داره، یا جمال داره، یا مال داره، یا اقتدار داره، اینها محسودندیه. یعنی حسد متوجه کمالها و رشدهاست و جامعه‌ای که در آن حسد موج میزند یعنی جامعه‌ای است که رو به پستی میآید، نه به رو اوج و بلندی. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسد در قبال فضل خداست، خیلی خطرناک. و این حسد ورزی نتیجه اون می شود که رشد علمی، رشد اجتماعی، رشد سیاسی، رشد اقتصادی دچار بحران میشه، دچار نوسان میشه. حالا این حسد که میگیم حسد فرد به فرد نیست، بلکه حسد ممکنه در ابعاد مهم جهانی باشه، به یه ملتی حسادت ببرن، به یه فرهنگی حسادت ببرن، به یه دین و شریعتی حسادت ببرن. تمام اینها هست در طول تاریخ بوده است و مشاهده می شود امروز هم هست. عزیزان، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اجازه بدید من خیلی سریع و کوتاه دو سه تا روایت را میگم، یه توضیح سخنا میبندم و سلام. استدعای جدی دارم، اینو توجه بفرمایید عزیزان. حسد ریشه اون رو اگر دقت کنیم، متاسفانه از ضعف توحید، از ضعف معرفت رب. لذا قول اعوذ و برب الفلق، باید پناه برد به اون مقام تربیت که انسان گرفتاره، نه حاسد باشد، نه محسود باشد، نه حسد ورز، نه آن که به او حسد بفرزن. الحسود و امیر المومنین فرمود الحسود و غضبانون علی الغدر، حسود غضب به خدا دارد و به مقدرات الهی و به هندسه الهی و موازین خداوندی. حسادت اعتراض به قوانین خداست، نشناختن معرفت الله، نداشتن، دور شدن از این حقیقت، متاسفانه انسان رو در دام حسد. و بالاخره در باز حدیث میبینیم یه خورده های از این تو وجود همگان دیده میشود. یعنی گاه ممکنه من میگم فلان کس که با من در یک کلاس بود، ما با هم همدرس بودیم، با یه معلم ما درس میخوندیم، با هم در یه مدرسه بودیم، یه دانشگاه بودیم، یه کلاس بودیم، چی شد اون به اینجا رسید، این مقبولیت، محبوبیت، این جایگاه، ما هنوز اندر خمه یک کوچه. اینها رو دارم تو ذهن خودم مرور میکنم، ممکنه بیاد تو ذهنم که من آنها اگر نباشدم بد نیست. بالاخره قصه های زندگی های خودمون رو هم عزیزان میبینیم، نمیدانم این با جناب و اون با جناب و به قول عرض به خدمتون، این تا که شروع میکنن تعریف اون آقا رو پیش این کردن، یه مرتبه میبینید دستش میره رو گل قالی، شروع میکنه با قالی بازی کردن، با سویچ ماشینش بازی کردن، و به دقیقه ششم، هفتم، هشتم اگه تحمل داشته باشه خیلی دیگه حزم نفس دارد. یه مرتبه ساعتش نگاه میکنه، دیرم شد، من قرار دارم، خدافظ. تحمل شنیدن هم ندارد. اینو باید خیلی خودمون میشناسیم. هیچ کی دیگه نمیدونه این رو. این واقعا سنجشش دست خود ماست. خودمون باید بفهمیم با خودمون. آیا عزیز من وقتی تو میشنوی رشد یک کسی رو در جامعه، رشد علمی، رشد اقتصادی، رشد معنوی، آیا چه شادی و نشاط یا حزنی در دلت دست میده؟ اگر شادی میآید بدان به حقیقت ایمان و تقوا رسیدی، بدون موفقی، درود خدا بر تو باد. به رشد اجتماعی علاقمندی، به رشد انسانها علاقمندی، فلسفه خلقت رو فهمیدی، عبودیت رو میدانی به کجا منتهی میشود. اما اگر ناخوشی تو دلت میاد، اگر تکدر میاد، اگر مساردی تو دلت میاد، اگر غضب تو وجودت میاد، بدون در ایمانت شک و تردید است. من نمیگویم، سخن را از زبان معصوم میگم. محضر مبارکتون فرمود ایاکم و ایه صد بعضکم بعضا. وجود مبارک ما، بپرسید از اینکه گرفتار حسادت به یکدیگر باشید. فان الکفر اصله الحسد. کفر به خداوند با حسد نزدیکی دارد. من حسدن مؤمنن، امیر وجود مبارک از صادق فرمودن، خواهش میکنم دقت بیشتری بفرمایید. من حسد مؤمنن، کسی که به یه مؤمن حسادت میورزد، انماسل ایمان و فی قلبهی کما ینماسل ملح فی الماء. کسی که به یه مؤمنی حسادت ورزی میکند، همونطور که نمک رو بریزید تو آب، این رو قاطی کنید، حل میشه، محلول میشه، ایمان در وجودش حل میشود، از بین میرود، محو میشود. درصد حسادت دقیقا میشه رشد منفی ایمان و از بین رفتن ایمان. و همون جمله ای که همتون حفظید، الحسد و یعکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. میخورد حسنات انسان رو همان گونه که آتش هیزم رو میخورد. و من جالبتر از این بگم خدمت دوستان، عجیبه، مانند همه مسائل خلقته که آثار منفی اولین کوبندگیش مربوط به کیه؟ خود انسان است. در مورد حسد داریم دو ضربه حسد به انسان میزند. حالا بعضی از نکات آفت هاست که اینها ضربه روحی داره، بعضی ها ضربه جسمی داره، این هر دویه. الحسد و حبس و روح، حسد روح انسان رو حبس میکنه، انسان رو از رشد نگه میدارد، نمیگذاره انسان رشد کنه، کمال پیدا کنه، تا زمانی که باشد روح انسان در زندان، در زندان حقارت باقی میماند. و الحسد و یذیب الجسد، و حسد ذوب میکنه جسم انسان رو، یعنی بیماری ها و عوارض روحی، بیماری ها و عوارض جسمی. من نمیخوام بگم، اخیراً با صاحب نظری از دوستان عزیز و فضلای شهرمون، پزشکان بسیار محترم که رو مسائل خاص طب حکمای قدیم که فلسفه طب نه طب کار جدی میکند، ایشان میفرمودن من به این نکات رسیدم که حالات روحی انسان‌ها با این ویژگی‌هاشون دقیقاً در عوارض جسمیشون دیده میشه. در نوع بیماری‌هایی که به مطب من مراجعه می‌کنن، من میتونم از این نوع بیماری بفهمم که این انسان حسوده، این انسان این چنین است یا اون چنان است. امیرالمومنین فرمود الحسد و یذیب الجسد. و باز زیباتر آخر سخن، امیرالمومنین فرمود العجب لغفلت الحساد ان سلامت الاجساد. تعجبه از اینکه حسودان غافل شدن از سلامت خودشون که به حسادت میل. اگر خودشون رو دوست داشته باشن، جسم و روحشون رو از آفت حسد تبری میجویند. و قول صحت الجسد من قلت الحسد. از عوامل صحت جسمانی انسان آری بودن از حسادت است. روح سالم میشه، بعد جسم هم به سلامت روح سلامت می‌یابد. فقط یه جمله باقی موند، فرمود و من شر حاسد اذا حسد. پناه میبرم از شر حسود. حسود خود حسود رو میکشد. بعضی از لغویون حسود رو از ماده حسده رو از ماده حسدل میدانند، یعنی سوهان، یعنی اصبر علی حسد الحسود فان صبرک قاتله کالنار تاکل نفسها ان لم تجد ما تاکله. گفت با حسود نیاز نیست کاری بکنی، فقط صبر کن، تماشاش کن، او خودش میسوزد و آب میشه. و سنت خدا هم اینه، اینهایی که مورد حسد قرار میگیرن رشد پیدا میکنن، محسودها میان بالا. خدا اینطور میخواد، اراده الهی این گونه تر. نگاه کنید اطرافتون میبینید اونا که بیشتر مورد حسادت قرار میگیرن رشد بیشتری هم پیدا میکنن. این اراده الهی است. المقابله تو به نقیض المقصود، مقابله کردن با ضد اراده دیگران در قبال اراده الهی تو این قانون خلقت هم دیده میشه. اما اون جمله که خواستم بگم تمام کنم اینه، فرمود پناه میبریم از شر حاسد اذا حسده. اشاره شد پایان بحث، ممکنه در وجود هر کدام از ما رگهایی از حسد باشد. عزیزان، اسمی نامی کسی رو میشنویم، اون خوشحالی درونی یا ناراحتی درونی خودمون رو میدونیم، این مشکلی نیست. فرمود چند چیز است که هیچ انسانی از اون خالی نیست، من جمله تطیر، فال بد زدن. فاضلید، دانشمندید، صاحب نظرید، پروفسورید، اما از خونتون میاد بیرون یه مرتبه عرض به خدمتون میبینید که یک کلاقی قار کرد از او درخت مقابل خونه پرید. همین صبحی بالاخره همه رو برق میگیره، ما رو چراغ میشی، این چی بود کلاغه خودم؟ یک کم میری سر چهار راه میرسید، میری موتوریه از لیس برد از کنار ماشینتون رد شد، نزدیک بود بخوره به شما، میگید دومیش خدا سومیش رو بخیر کنه. این تطیره، دلیل منطقی نیست، اصلا ارتباطی نداره به این حرفا، هیچ ربطی نیست در کارگاه خلقت، در هندسه آفرینش. این ذهنیت غلط و منفی ماست. فال بد زدن و شوم دانستن، این در وجود انسان ها هست. فهم در همه دارن، اما نباید اعتنام به این کنید. ازا تطیرت فعمز رجد. دوم، اتفکر و فلوسوسه. پس ممکنه یه احساس اینطوری تو ذهن ما باشه، اما اگر عکس العملی در قبال آن نشان ندهیم از ذهن وجود می رود، خداوند عنایت می کند، جان شسته می شه و اون سلامت نفس به وجود ما می آید. به همین خاطر مفسران بزرگ میگن و من شر حاسد ازا ابرز حسده. ازا حسد یعنی چی؟ یعنی هنگامی که حسادتش را ابراز می کند و آشکار می کند. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. پروردگارا به تو پناه میبریم از تمام شروری که در زندگی تک تک ما را، درون ما را و برون ما را تهدید میکند. ای پروردگار مهربان، دست محبت خودت رو و لطف خودت رو از سر ما بندگانت کوتاه مگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. نورانیت قرآن رو بر جان و دل من بتابان. ما رو از شرور نفسانی در امان و محفوظ بدار. دست ما از دامن قرآن به اطفت در دنیا و ما کوتاه مگردان.